السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. خدا رو شاکریم که در بهترین ساعات روز، یعنی در بین طلوعین، به ما توفیق داد روز خودم رو با کلام و بیانات و اندیشه و مرام و توصیه های امیر مؤمنان علی علیه السلام آغاز کنیم. انشاءالله که همه روزها و شبها و ساعات و آنات ما مشهون از یاد و ذکر و تبعیت از امیرالمومنین علیه السلام و اولاد معصومینشون، مخصوصا حجت زمان خودمون امام عصر ارواح فدا باشه. ما به لطف خدا حکمت 147 رو در دو جلسه توضیح دادیم، اما وعده دادیم که داستان شهید مطهری رحمت الله علیه رو امروز بیان کنیم. مناسبت این داستان بخش آخر حکمت 147 بود که حضرت اگر دست کمیل رو اون روز گرفتند و از شهر بیرون بردن و چنین معارفی رو برشون فرمودن، در پایان فرمودن درست وقتی من هستم کسی رو پیدا نمی کنم شایسته این معارف باشه، اما خدا حجت‌های تا قیامت داره که اونا میرن افرادی که از نظر دل و فهم شبیه خودشون باشن و دستشون رو میگیرن، همونجوری که من دست توی کمیل رو گرفتم، و این علوم رو در قلب اونها میکارن. خیلی عبارت دقیقیه، یعنی این علوم از جنس علومی که با کتاب و درس اونا بخوای یاد بگیری نیست. ممکنه مقدمش ظاهرا کتاب و تحصیل باشه، اما حقیقتش از اون علومی است که باید امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم بعد از خودش در قلب انسان‌های شایسته بکنن. حقیقتا بعد از قرآن کریم نهج البلاغه خاص‌ترین، رمزآلودترین و محرمانه‌ترین آثار و اسرار امیرالمؤمنین علیه السلام که به هر کسی لیاقتش داده نمیشه که بتونه باطن نهج البلاغه رو ببینه و بعد برگرده زندگی خودش و مردم رو بر اساس باطن نهج البلاغه تحلیل کنه و از دل این عالم نهج البلاغه بتونه راهکارهایی رو برای بهبود کیفیت زندگی بشر ارائه کنه. خب اون آخر حضرت وعده دادن و خبر دادن که نگران نباش آقای کمیل، و نگران نباشید آقایان کمیل های تا قیامت، خانوم ها، آقایون، اگر شما صادقانه قلبتون رو از هر نیتی خالی کنید جز نیت فراگیری علوم اهل بیت، معارف اهل بیت برای آدم شدن، برای رشد خودتون، اگر از همه چی خالی کنید و فهم عمیق هم داشته باشید، شما نگران استاد نباشید. خداوند در تا روز قیامت آدمش داره که همون کاری که با کمیل کردن با شما بکنه. من عرض کردم برای اثبات این مدعا مصادیق زیادی هست، یکی از مشهورترینش مرحوم استاد علامه شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه. ایشان در مقدمه کتاب سیری در نهج البلاغه خودشون به این حقیقت اعتراف میکنن و حکایت میکنن، و من نمیدونم آیا اون موقعی که داشتن این مقدمه رو مینوشتن ذهن شریفشون متوجه حکمت 147 و این وعده‌ای که امام علی علیه السلام در این حکمت داده هست یا نه، چون هیچ اشاره‌ای نکرد. اونجا شهید مطهری رحمت الله علیه میفرماید که شاید برای شما پیش آمده باشد و اگر پیش نیامده میتوانید آنچه را که میخواهم بگویم به خوبی تجسم و تصور. مثلا فرض کنید سالها با مردی در محله همسایه بود، چه بسا هر روز دو سه بار او رو می‌دیدید و سلام احوال پرسی می‌کردید، اما هرگز او را آنگونه که باید نمی‌شناختید، تا اینکه در یک تصادفی یه برنامه‌ای چند ساعتی با او همنشین و همکلام می‌شین، تازه متوجه می‌شید این همسایه‌ای که به راحتی از کنارش رد می‌شدین چه انسان بزرگی است، چه انسان صاحب فضیلت و صاحب کراماتی است. بعد ایشون می نویسن که از آن لحظه نه تنها شخصیت او در نظر شما عوض می شود، بلکه حتی چهره او هم در نظر شما تغییر می کند، گویا کسی می شود غیر از آن که تا کنون می شناختید. داستان آشنایی من یعنی شهید بوطهری با این کتاب شریف از همین قرار است. از کودکی این کتاب را در کتابخانه مرحوم پدرم اعلی الله مقامه می دیدم. مثل همه ما که تو بالاخره قفسه کتاب از بچگی نهج البلاغه دیدیم. بعضی خطبه های زهدی تکراری آن را آنقدر از اهل منبر شنیده بودم که از بر بودم، چه بسا مثل خطبه متقی. اما اعتراف می کنم که هرگز آنگونه که باید با این کتاب آشنا نبودم، تا اینکه بعد از 5 سال تحصیل در حوزه علمیه مشهد و 5 سال تحصیل در حوزه علمیه قم، در روزگاری که تحصیلاتی که به اصطلاح با آن سطح میگوین رو به اتمام بود، در تابستان 1320 هجری شمسی از ترس گرمای قم به اصفهان پناه بردم. در اصفهان دست روزگار مرا با مردی آشنا با نهج البلاغه آشنا کرد. او دست مرا گرفت و اندکی وارد عالم نهج البلاغه کرد. عالم نهج البلاغه دقت میکنید؟ او دست مرا گرفت و اندکی وارد عالم نهج البلاغه کرد. از آن روز بود که فهمیدم من و همه همقطاران روحانیم با عالم نهج البلاغه بیگانه ایم. دنیای فکری و روحی که برای خود و مردم ساخته ایم کاملا بیگانه از نهج البلاغه است. شهید بوطهری رحمت الله علیه بدون اینکه توجهی به حکمت 147 داشته باشن احتمالاً دقیقا همون حکمت براشون اتفاق افتاده حکایت میکنن. اولا کمیل اگر قرار بود حضرت معارف بگه مسجد شایسته تر از بیابون نبود؟ چرا دستشو گرفت از مسجد و شهر برد که بیابون بهش گفت؟ آیا حوزه علمی مشهد و حوزه علمی مقدس قم جای معارف نبود؟ چرا کاری کرد خداوند که آقای بوطهری از حوزه علمی قم موقتاً بره بیرون، بره تو اصفهان اون روز که خبری آنچنانی نبود از حوزه ها، بره اونجا و این عالم نهج البلاغه بروش باز کنه؟ این یک. دو، چرا میگه دست مرا گرفت اون مرد؟ همونجور که امیرالمومنین دست کمیل رو گرفت، هم در عالم ظاهر هم مهمتر در عالم باطن خواست به ما بفهمونه تا امیرالمؤمنین از کسی دستگیری نکنه امکان نداره به این مقام برسه که قلبش ظرف معارف امیرالمؤمنین بشه. دست آقای بوطهری گرفت. سه، اون مرد کی بوده که توی یک جلسه تونسته آقای بوطهری که به شدت به وقتش به تحصیلات و مطالعات علمیش حساس و وسواس بوده ببره تو عالم نهج البلاغه؟ امیرالمومنین تو 5 دقیقه با این الفاظی که ما خوندیم معاویه هم میتونست بخونه، چی به قلب کمیل انتقال داده که به بقیه انتقال پیدا نکرد؟ دیگه چی؟ این عالم نهج البلاغه چی آخه؟ که کمیل به محض اینکه این توفیق براش حاصل میشه، حالا شده از اصحاب سر امیرالمومنین. آقای بوطهری هم از وقتی این توفیق نصیبش شده که کسی از اهل سر دستشو بگیره و کمی وارد عالم نهج کنه، خودش در آثارش نوشته بیشترین تأثیر رو در رشد شخصیتی من همون مرد داشت که من رو وارد عالم نهج کرد. و اون مرد کسی نیست جز مرحوم آیت الله العظما حاج میرزا علی آقای شیرازی، مرد بزرگ و بی‌نظیر زمان خودش که در اصفهان ریاضی، طب، فلسفه، فقه، اصول درس میداد، اما به هیچ وجه شنبه تا چهارشنبه در مدرسه علمیه نهج البلاغه درس نمیداد، 5 شنبه جمعه درس میداد. میپرسیدن آقا چرا تو روز درسی درس نهج البلاغه نمیدید؟ میفرمودن در روزهای درسی لاجرم و ناگزیر اینجا قیل و قال زیاد شده، آقا نظر فلان اینه، نه اشتباه کرده، نظر من اینه. فضایی که توش قیل و قاله ظرفیت معارف امرم نداره. پنج شنبه جمعه که اون قیل و قال رو ما تعطیل میکنیم، حالا میریم پایین. خب مرحوم آیت الله میرزا علی آقای شیرازی چه نفسی داشته که شهید مطهری که حتی برای رفتن پیش ایشون رغبتی نداشته، به اصرار همون دوستش که ایشونو میاره اصفهان که تابستون درسشو بخونه که خنک‌تر برگرده، یه جلسه میره که مثلا بهانه دوستشو ببره به کارش برسه، یک جلسه خدمت این مرد حجت خدا رسیدن همان و شیفته او و نوع نهج البلاغه گفتنش شدن همان. درست شد؟ حالا بیاییم ببینین شهید مطهری رحمت الله علیه 1320 که میره خدمت این مرد بزرگ، لم یکن شیئا مذکورا، در عالم علم و آثار و کتاب و بیان چی جایگاهی نداشت. اما از 1320 تولید دانش، اندیشه و حرفهای بکر و بدی و عمیق شروع میشه تا لحظه شهادت نزدیک به 38-9 سال، 40 سال این اتفاق میفته و آقای مطهری میگه مایه اصلی من همون نهج البلاغه حاج میرزا علی آقای شیرازی بود. خب پس یه نمونه جلو چشم ماست برای اینکه خیالم راحت بشه. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که فرموده نگران نباشن باهوش‌های پاک قلب، تا روز قیامت خدا آدم داره گمنام دستشون میگیرن، مثل کاری که من با کامل کردم. حالا جالبه بدونید اگر وقت بذارید مطالعه درست بکنید، میبینید سلسله‌ای که به حاج میرزا علی آقای شیرازی رسیده، بعد به آقای مطهری رسیده، تا خود امیرالمومنین علیه السلام میره. مثلا شهید مطهری رو حاج میرزا علی آقای شیرازی دستشو گرفت برد تو نهج البلاغه، حاج میرزا علی آقای شیرازی رو شهید آیت الله سید حسن مدرس دستشو میگیره میبره تو عالم نهج البلاغه، شهید مدرس و مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی دستشونو میگیرن و وارد عالم نهج البلاغه. همینجوری اگر امتداد پیدا کنیم میبینید که فرمایش حضرت در هر عصری درست بود. من در اصفهان چند سال پیش به برکت همین نهضت جهانی نهج البلاغه یکی از دو شاگرد باقی مانده مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی رو زیارت کردم. مرد بزرگ فراری از شهرتی بود به اسم مرحوم دکتر سید محمد باقر کتابی. خود ایشون هم منو دعوت کرد خدمتشون، من نمیشناختم. وقتی پرسیدم گفتن ایشون هم از 12 سالگی شاگرد حاج میرزا علی آقای شیرازی بوده، هم شاگرد حاج آقا رحیم ارباب که اتفاقا شهید مطهری هم شیفته حاج آقا رحیم ارباب بود. من منزل آقای مطهری که میرفتم مرتب عکس حاج آقا رحیم ارباب تو اتاق جلو چشمش بود. از ایشون پرسیدم که آقای کتابی، مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای شیرازی چی جوری تفسیر میکردن؟ ایشون یه نگاه خاصی به من کرد، گفتن تفسیر نمیکردن. گفتم پس چی میگفتن انقدر شیفته کردن؟ گفتن ایشون نهج البلاغه رو خیلی ساده میگفت، ترجمه میکرد، به یه لغت سختی هم میرسید یه توضیح ساده میداد و رد میشد، ولی در و دیوار منقلب میشدن. بعد اونجا فرمودن نهج البلاغه رو باید یه صاحب نفسی بگیره بره بده به خود مردم. بنابراین فرمایش مولا علی علیه السلام در حکمت 147 یک قرار ثابت با خدا اهل بیت که الحمدلله رب العالمین همچنان داره انسانهای شایسته رو وارد عالم نهج البلاغه میکنه. امیدوارم من و شما هم اون لیاقت رو در خودمون پیاده بکنیم تا امیرالمؤمنین علیه السلام آدم خودش رو بفرسته و دست ما رو بگیرن و وارد عالم نهج البلاغه کنن. اصرار دارم به دو نکته دقت کنید. یک، رفتن به عالم نهج البلاغه با ادعا و بخره در واقع حرف و شعار نیست. حضرت فرمود دو تا شرط بخواد، یکیش هم نداشته باشی اجازه نمیدن وارد این دو عالم بشی. یک، باید خوش فهم باشی. دو، قلب تو از هر چیزی باید پاک بکن، از هر چیز. کسی که گرفتار شهرت، کسی که گرفتار شهوت، کسی که گرفتار مقام حب نفس، یا کسی که میخواد این معارف رو یاد بگیره که بره بر سر مردم منت بذاره و بر حجتهای خدا تفاخر کنه، حضرت فرمود اینا مثل چهارپایان چرنده، هیچ وقت به قول ما عمرن نمیذارم دستشون به این علم برسه، ولو خیلی هم باهوش باشن هرچی باشه. یا اگر کسی قلبش پاک باشه اما ضعف فهم داشته باشه، حضرت فرمود عمرن دستش به این علم برسه، چون با اولین شبهه میره خراب میشه. خب ما این دو تا شرط رو اولا باید داشته باشیم. نکته دوم اینه که اگر انسان این دو تا شرط رو داشته باشه، از لفظ به معنا و از معنا به عالم نهج البلاغه دست پیدا میکنه، اون موقع در نهج البلاغه مکاشفه میکنه، یعنی چیزایی براش کشف میشه که دیگران یا منکر میشن چون چشمشون به این حقایق باز نشده، یا متعجب میشن که خدایا ما همین نهج البلاغه رفتیم دکتراشو گرفتیم، این همه کتاب نوشتیم، بعد چرا ما به این عالم دست پیدا نمیکنیم؟ اونجا انسان روح و روان و حقیقتش و به قول قرآن لبش تحت تأثیر نهج البلاغه قرار میگیره. انشاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.